بسم الله الرحمن الرحیم. درس بدعت الحکمه، استاد امین نژاد، جلسه 89، 19 اسفند 1394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. رسیده بودیم به فصل سوم که راجع به خوب و هویت و مسئله حمل بود. خب عرض کردیم که خوب و هویت و حمل دو جوره، خوب و هویت و حمل تکوینی فلسفی و خوب و هویت و حمل مفهومی ذهنی، که البته در واقع مثل حاکی و محکی میمونن. خب چنانچه در هو و هویت فلسفی ما دو تا مؤلفه اساسی داریم، یکی وحدت و دیگری کثرت، البته وحدتی که در بستر کثرت باشه و کثرتی که در بستر وحدت باشه، یعنی اگر در خارج دو امر متحد داشته باشیم، دو چیزی داشته باشیم که با هم دیگه گره خورده و متحد شده، اینجا بستر برای حمل ذهنی و مفهومی چی ازش آماده است. خب تو فضای ذهنم که داره حکایت از اون واقعی میکنه، پس باید یک وحدت باشه و یک کثرت، البته وحدت در کثرت و کثرت در وحدت. خب الله فرمودن که هر جا حمل فلسفی باشه بستر برای حمل ذهنی و مفهومی آماده است، اما عرف عمومی تنها دو نوع از حمل ها و هویت ها را میشناسه. بله ما حمل های دیگری هم میتونیم داشته باشیم، برخی از اونها شناسایی شده، بسیاری از اونها هم شناسایی چه بسا نشده باشه. یعنی ملاک اصلی حمل اتحاد الاثنین، وحدت در میان یک کثرت هستش. خب انواع از این اتحادها میتونه در عالم خارج باشه، به حسب هر یک از اونها میشود یک حملی در ذهن صورت بگیره. اون چرا که عرف عمومی میشناسه فقط دو نوع حمل هستش که از دو نوع اتحاد در خارج حکایت میکنه. بعدن تو مباحث فلسفی عرفانی برخی از انواع دیگر حمل هم شناسایی شده که حکایت از یک نوع ارتباط و اتحاد خارجی میکنه و میشود هنوز این فضا بازه که در واقع حمله ها و گونه های حمل دیگر هم مورد شناسایی و تحقیق قرار بگیره. در صورت اون دو نوع حملی که عرف عموم اون رو میشناسه، یکی حمل ذاتی اولی هستش و یکی هم حمل شایع ثنائیه. حمل اولی ذاتی رو دیروز بحثش مطرح کردیم. در حمل اولی ذاتی اتحاد مفهومی و ماهوی بین موضوع و محمول برقراره، درسته؟ خب طبیعتا وقتی اتحاد مفهومی و ماهوی برقرار شه، اتحاد مصداقی دیگه قطعنه، توجه کردی؟ اتحاد مصداقی قطعی هستش. خب حالا در حمل اولی مثل همه حمله های دیگر باید یک وحدت داشته باشیم و یک کثرت داشته باشیم. وحدت در حمل اولی خیلی شدیده، توجه کردید؟ مثلا تو بستر خارجی، در بستر خارج این وحدت بسیار شدیده، اینقدر این وحدت شدیده که کثرت رو ذهن انسان باید به لحاظ برخی از ملاحظات در بستر وحدت جریان بده تا مسئله حمل اصلا معنا داشته باشه. خب وحدت شدیده، کثرت و تغایر چجوریه؟ گفتیم کثرت و تغایر تو حمل اولی اعتباری، یعنی به ذهن گره خورده، یعنی در تکوین اگر بخوایم وارد بشیم تو فضای واقعی اونجا فقط وحدت، اصلا کثرتی وجود نداره، به لحاظ تکوین و واقع کثرتی وجود نداره، فقط وحدته. لذا این کثرتش اعتباری، یعنی با اعتبار ذهن با داسته بشه. چجوری؟ به اجمال و تفسیر. اجمال و تفسیر کار ذهن هستش، به اجمال تفسیر. بله؟ یعنی فعالیت ذهن هستش به لحاظ برخی از اعتبارها. کدوم اعتبار؟ مثلا کسی سلب شیء از خودش رو میخواد تصور بکنه، درسته؟ لذا توهم مغایرت شده، با لحاظ توهم مغایرت ما میاییم بر فرض مثال مسئله حمله اولی رو شکل میدیم. بله در جایی رو که مسئله اجمال تفصیل، در بحث اجمال تفصیل واقعا شیء خارجی متضمن یک کثرت هست، در دل خودش کثرت داره، ولی به نحو واقعا مفصل و باز شدن ما نداریم. اجمال و تفصیل بازم کار ذهن هستش. بله مثلا در مثل الانسان و حیوان ناطق که مطرح میکنیم، خارج به گونه ای هستش که مصحح این تفصیل هست، ولی خود تفصیل در خارج وجود نداره. این به نحو مغایرت اجمال و تفصیلی تو فضای ذهن شکل میگیره. پس بنابراین اینا ویژگی های حمل اولی ذاتی هستش. این رو پیگیری بکنید میتونید دقت های بیشتر درش داشته باشید. از کلام تکامل هایی هم این بحث در کلمات علامه طباطبایی توی نهایت الحکمه تو بحث تناقض مطرح شده. خیلی خوب، از این قسم از حمل عرفی میگذاریم. یه حمل عرفی دیگر هم وجود داره، یه حمل متعارف دیگر هم وجود داره و اون حمل شایع صناعیه. چرا بهش میگن شایع؟ چون در عرف عموم خیلی گسترش داره، مثل حمل اولی. حمل اولی زیختره، در اینجا گسترده تره. چرا بهش میگن صنایع؟ چون در صنایع و حرف و در علوم و امثال اینا اغلب از همین حمل بهره میبرن و استفاده میکنن، بس میشه حمل شایع صنایع. حمل شایع صنایع مؤلف اصلیش اونی رو که ایرو تعریف بکند این استش که در حمل شایع صنایع شما اختلاف مفهومی بین موضوع و محمول دارید، اختلاف مفهومی دارید. بله اون اتحادی که وجود داره اتحاد به لحاظ مصداقه، یعنی به لحاظ مصداق اتحاد وجود داره، مفهوم‌ها با هم دیگر متفاوت هستش. همین بحث حمل شایع صنایع رو یک بار به صورت حمل وجودی فلسفی و هویت تکوینی مورد مطالعه قرار بدید، یک بار به لحاظ ذهن میتونید اون رو مورد مطالعه قرار بدید. محکی او که همون است که تو خارج هستش، شما دو چیزی که وجودن با هم دیگه گره خوردن رو دارید بررسی میکنید، مثل زید و قیام زید، این رو دارید مورد بررسی قرار میدید، ولی یک اتحاد و ارتباطی هم با هم دیگر دارن، یک ارتباط به اتحادی هم با هم دیگه دارن. بله اتحاد فقط به شکل جوهرآرز نیست، حتی مثل وجود و ماهیت. وجود و ماهیت در خارج که گره خوردن، واقعا وجود و ماهیت دو چیزن، ولی به نوع بسیار شدید با هم دیگه متحد شدن. البته این اتحاد در حد اتحاد حمل اولی نیست، ولی میدونیم اتحاد اینجا بسیار شدیده، تا جایی که گاهی اوقات میگیم در خارج اینا عین هم دیگه هستن. این عین هم بودن رو مواظب باشیم. اتفاقا از همین بحثا میتونیم متوجه بشیم که موضوع و معمول در این دست از گزارها بالاخره در خارج یک تفاوتی با هم دیگر دارن. توجه کردید؟ بالاخره یک تفاوتی با هم دیگه دارن. ما در خارج وحدت داریم در دل کثرت، کثرت داریم در دل وحدت. پس بستر آماده است برای حمل ذهنی. تو فضای ذهن هم همین کارو میکنیم. در فضای ذهن موضوع و معمول گزارش از اون کثرت میکنه و اون در واقع رابطی که بینشون هست، رابطی که در اینجا میگم نه حکایت از رابط خارج، چون در خارج شدت اتحاد بگونه است که ما یک فی غیره، یک وجود فی غیره در خارج نمیخوایم. بله یک رابط در ذهن داریم که حکایت از اتحاد در خارج میکنه، که این اتحاد در خارج بسیار شدید است اینجا البته. پس بنابراین در فضای ذهن هم شما یک عامل وحدت دارید و یک عامل ها برای کثرت دارید، شرایط برای حمل آماده هستش و این حمل اتفاق میفته. مثلا میگیم زیدون قائمون یا گزارهای دیگه رو که به تدریج در فصل بعد باشون آشنا خواهیم شد و همشون مثال های حمل شایع صنایعی هستن. ببینید براتون و ثانیه ما ان تختلف امران مفهومن و یتحدا وجودن. دومین از دو نوع حمل متعارف در میان عرف عموم، دومیش اینه، یعنی دو تا چیز شما داشته باشید که از جهت مفهومی مختلف باشن ولی از جهت وجودی متحد باشن. عرض کردم مواظب باشید، یک بار شما اون بستر خارجی حمل رو دارید نگاه میکنید، یه بار خود این حمل رو به لحاظ فضای ذهنی دارید نگاه میکنید. وقتی میگید تو خارج، دیگه نمیگید دو از جهت مفهوم با هم مغایرن، نه، محکی هاشون یک تغایری با هم دیگه دارن در این یک وحدت. این وحدت گاهی اوقات مثلا وحدت ضعیفه، گاهی اوقات وحدت خیلی شدیده. مثلا عرض کردم شما در ارتباط جوهر و عرض این وحدت ضعیفه ولی وحدت هست، ولی در ارتباط ماهیت و وجود این وحدت بسیار بسیار شدیده، ولی به وحدت حمل اولی نمیرسه. درسته ما الان داریم یکم فرض کنیم که همین مقداری که عرض میکنیم هم چندان در عبارت ها مطرح نشده، ولی بحث رو میتونید خیلی عمیق مطرح بکنید و جوانب قضیه رو بکاوید و به گونه های متعدد وحدت و کثرت در خارج توجه بکنید. از اینجا که ما این حمله هایی که داریم، مثلا فرق بین همه اشاراتی کردیم، مثلا حمله اولی چجوریه، کثرت کجا درست میشه، در خارج، در ذهن، آیا مصحح این کثرت داریم نداریم، مسئله به چه شکله، خیلی نکته ها رو میتونید تعقیب بکنید و به بحث هایی دست پیدا بکنید. و ثانیه ما ان یختلف امران مفهومن و یتحدا وجودن، وجودن اینه مستاغن، مستاغن متحدن، مفهومن متغایر هستند. خب عرض کردم پشت صحنه هایی مسئله هی بکاوید و جلو برید. که قولنا الانسانو زاه کن و زیدون غائمان، مثلا میگیم انسان زاهکه، چون بحث انسان مطرح شده منظور زهک بالفعل نیست، بلکه زهک بالقوه مد نظره. دومی چون زید مطرح شده، خب منظور قیام بالقوه نیست، من قیام بالفعل مد نظر هستش. الانسانو زاهکان و زیدون غائمان، خب هر دوتا هم اینجوری هستش، یعنی موضوع و معمول در این دو گزاره مفهوما با هم فرق میکنن. مفهوم انسان یه چیزه، مفهوم زاهق یه چیزه. مثل الانسان و انسان تو حمله اولی نیست، یا مثل الانسان و حیوان و ناطق نیستش که مفهوما مساوی باشن، نه. اینجا الانسان و زاهکانه، زیدون قائمانه، مفهوما با هم فرق میکنن. بله مصداقا متحدن، یعنی اینجوری نیست که در خارج انسان یه چیزی باشه زاهق یه چیز دیگه باشه، نه، یه چیز هستش که هم میگید انسان هم میگید زاهق، یه چیز هستش که هم میگید زید هم میگید قائم. پس بنابراین در این حمل نوع دوم هستش که به لحاظ اسم و نام و اصطلاح هم بهش میگن حمل شایع صنایعی، و یسمی هذا الحمل بالحمل شایع صنایعی. چرا میگن شایع؟ چون گسترش داره در مقابل حمله اولی که خیلی کم استفاده میشه. در عرف عموم شما نمیتونید بگید مثلا انسان انسان است، حالا انسان حیوان ناطق است که از اون به کار میبرن، بعضی کلمه انسان نه، مثلا تو تعاریف اون هم کمه، تو تعاریف به کار میبرن، ولی مثلا انسان انسان است رو معمولا عرف عمومی به کار نمیبرن. اگه شما مثلا بر فرض بر ایام تعطیل دید بازی چند بار بخواید اینا رو امتحان بکنید، میگن طرف رفته حوزه علمیه کمی بر فرض مثال مغزشو از دست داده، انسان انسان است، نمیدونم بر فرض مثال من من هستم، شما شما هستید، این خانه خانه هستش، آجیل آجیل هست، مثلا چی چی هست، اینجوری چند بار بگید اون وقت دچار درد سر خواهی شد. و یوسم معازل هم بالحمل شای صنایعی. خب فصل 3 تمام شد، چون جرس کردیم فصل 2، 3، 4 همین راجع به بحث های وحدت بوده. فصل 4 از یه جهتی دقیقا ادامه فصل قبلیه، و لذا ایشون عنوان الفصل رابع آورده، ولی فصل با چی آغاز کرده؟ رین قسم، میراکنی کلمه واب آورده، حالا قرده واب منو نداشت، اول فصل واب منو نداره، توجه کردی؟ این اصلا محتوا هم کاملا پیوسته به بحث قبلی هستش. در این فصلشون میخواد چیکار بکنه؟ میخواد گونه ها و تقسیماتی از حمل شایع رو میخواد معرفی بکنه. این ما حمل اولی رو گفتیم، راجع حمل اولی نکته بود مطرح نکردم. مثلا فرض کنید که حمل یک ذاتی بر ذات چیه؟ حمل اولیست یا شایع صناعیه؟ مثلا وقتی میگیم الانسان و حیوانان یا میگیم الانسان و ناطقان، نه چیه؟ خب بعضی وقتا گفته میشه بین علامه و قوم اختلاف هستش، من به ذات خاطر نمیگم اینجوریه، ولی در اصل مطرح میشه که مثلا علامه طباطبایی نهایی آورده، علامه طباطبایی حمل ذاتی بر ذات رو حمل اولی میدونه، ولی دیگران حمل ذاتی بر ذات رو حمل شایع میدونن. حمل تمام ذاتیات بر ذات چون مساوی میشه حمل اولیه، یا حمل الانسان و انسان و حمل خودش بر خودش بدون اجمال تفصیل، اینا چی هستن؟ حمله اولی هستش. حالا عرض کردم تو هم حمله اولی، خصوصا در اون بحثی که امروزی اشاره‌ای کردیم که در خارج بحث وحدت کثرت چجوریه، در ذهن چجوریه، کجاها اینا شکل میگیره، مباحث دامنداری قابل تر هست. حالا حمله شایع رو که ما مطرح کردیم، میخواد اقسامی، یعنی تقسیماتی از حمله شایع رو اینجا مطرح بفرما. شایع بله بله، بس خارج نیست، خارج نیست، خارج او همون ذهنه، توجه کردید اونجا مفهوما متغایر هستن، مصداقن مصداق او را انتظار دارید کجا باشه؟ با تو ذهن باشه دیگه، چون کلیت فقط تو ذهن اتفاق میفته. یعنی کجا هستش که واقعا وصف کلیت رو انسان میپذیره؟ این همون مصداقشه. مفهوم کلیت و انسان دو چیز هستش، مصداقشون اتحاد دارن، در مصداق اتحاد دارن. مصداق نه یعنی خارج ها، بسیاری به گزارهای مختلف داره، بسیار از گزارها مثل الانسان و زایکان یا مثلا همون زیونه و خارجه، ولی همیشه اینجوری نیست. این نفس الامری که شما دارید گزارش ازش میدید، اونجا باید اینا با هم متحد باشن، ارتباط داشته باشن.
انسان ناطقون،
انسان
ناطقون
هم در الانسان ناطقون بنابر کلماتی که قوم دارن هم در شایع هستش، چون مفهوم ها یکسان نیستش. ولیکن علامه طباطبایی به حسب ظاهر برخی از فرمایشاتشون این رو میخوان حمله اولی تلقی بکنن. حالا الان در مقام قضاوت و بحث اینها نیست. در اینجا در این فصل سه تقسیم از تقسیمات حمله شایع مطرح شده. اولین تقسیمی که راجع به حمله شایع مطرح شده اینه که حمله شایع یا حمله مباطات، حمله هوهو هست، یا حمله اشتقاق و زوهو هست. این هم اعتبارا در جای دیگه تو منطق تو جای دیگه شنیده باشید. فقط برخی از نکته رو اینجا عرض بکنم. حالا ببینید اصلا تعریف حمله هوهو و حمله زوهو چیه. حمله هوهو حمله این همانی بدون نیاز به هر چیز دیگری هستش. مثلا وقتی شما میگید زیدون قائمان، اینجا حمله حمله هوهو هستش، یعنی دقیقا اون رو که محموله با اون رو که موضوع هستش تطابق کامل داره، نیازی به هیچ تقدیری، هیچ فعالیت، هیچ چیز دیگری نیستش. اینو میگیم حمله مباطات، این همانی، حمله هوهو. اما حمله زوهو یا حمله اشتقاق اون حملی هستش که مستبطنه کلمه زو در محمول یا مستبطن یک اشتقاق در محموله. مثلا وقتی شما یک مصدری رو بر یک شخصی هم کردید، مثلا گفتید زیدون عدلون، خب اینجا مستبطن یک زو یا مستبطن یک اشتقاقه. نه اینکه میگیم نیازمند یک، یعنی باید مشتق، نه نه، همیان هم رو انجام میدیم، به شکل همون زیدون عدلون انجام میدیم، هم رو تمام میکنیم، منتها میگیم مستبطن یک زو یا مستبطن یک اشتقاق. این در واقع میخواد بگی زیدون عادلان یا میخواد بگی زیدون زو عدلن، منتها به خاطر مبالغه در واقع مبالغه در اینکه این موضوعی محمول رو دارد، شما اون زو یا اشتقاق رو حذف میکنید، خود مصدر رو برش حمل میکنید، میگید زیدان عدلان مثلا، اصلا مجسمه عدالت همین آقای زید هستش، ولی مستبطن یک زو یا یک اشتقاقه. توجه کردید؟ به همین خاطر میگن حمل زوهو یا حمل اشتقاق بهش میگن. خیلی گول زننده هست، چون آدم فکر میکنه حمل اشتقاق که گفتن یعنی محمول مشتق باشه. اگه از این حیث در نظر بگیریم اتفاقا بگیم حمل جامد بهتره. توجه کردید؟ بهش میگن حمل جامد، این بهتره. حمل زوهو آدم میگه هر جا زو داشته باشه، محمول اگه زو داشته باشه یا محمول اگه مشتق باشه بهش میگیم حمل زوهو یا مشتق. نه، اینجوری نیستش، مستبطن اینه. و الا الان در ظاهر حمل اتفاقا محمول نه به همراه زو هستش نه چی هستش، مشتقه. اون وقتی که شما یه جامد رو حمل میکنید، اینجا میشود البته شرایط هم داشته باشه، اینجا میشود حمل زوهو یا حمل اشتقاق.
مستبطن
چی هستش؟ بشیم زودتر دست به من کن.
ببخش،
توضیح میدم اینو.
یا تابع واقع، شما یه بجان فوقتی که مثلا ما باید ببینیم که بستر خارجی و توجه شد بعضی با بستر خارجی و بستر ذهنیه. به نظر اون وقتی خوب دقت میکنی یا بعضی همونه امروز میگن یه تابع قصده نه تابع خارج، ولی خارج قصده
همتی خیلی امروز هم نگفتم، ولی در حسرت این که تابع قصده، قصدم تابع بیان واقع، یعنی ما یک واقع و نفس الامری داریم که شما با مثلا زبان و با قصدی که پشت سرش دارید میخواید که چیکار کنید اون واقع رو حکایت بکنید. یعنی ریشه اصلی گزاره‌هایی که در ذهن شکل میگیره واقعیته، بله شما هر وقت قصد کردید که اون واقعیت رو گزارش بکنید، طبیعتاً چیکار میکنید؟ این گزاره رو تامین میکنید. یه بحثی رو مرحوم مظفر اینا مثلا دارن که اونجا یه گزاره شما درست میبینید، درات تصوری، درات تصدیقی، مراد جدی غیر جدی، این بحثی که اونجا مطرح میکنن را مخالفم وجود داره در اون بحث. در هر صورت به لحاظ مباحثی که الان اینجا مطرح میکنید و حقیقت هم همین هستش، اونی که اصل و اساسه پایگاه خارجی و ارتباط اینها هستش که بشه باید باشه. بخونیم اینه باید سام. و ینقسم الحمل شایع، یعنی تقسیم می شود حمل شایع یک، این اولین تقسیمه، الا حمل هوهو. واژه هوهو دو تا معنا داره. یک معنا از هوهو مساوی با حمله، همونی بود که در فصل قبل استفاده کردیم، توجه کردید؟ یک واژه از هوهو قسمی از حمله که در مقابل زوهو قرار داره. این نیست همون بحث تقسیم تصور به تصور و تصدیقه، در وجه که میگیم تصور دو جوره، یا همراه با مثلا بر فرض مثال اذعان و امثال اینا هست یا همراهشون نیست. اگه نباشه میگیم تصور، اگه باشه میگیم چی؟ تصدیق. اونجا توضیح دادن ما تصور دو تا اصطلاح داریم، تصور مطلق که مساوی با علمه، تصوری داریم که خاصه در مقابل تصدیق قرار داره. اینجا هوهو هم همینه، یعنی دو تا اصطلاح ما داریم، یه هوهوی مطلق که همون هو و هویتی است که در فصل قبل مطرح کردیم، یه هوهو در مقابل زوهوه. اون هوهویی که در بحث قبل مطرح کردیم اون در مقابل چیه؟ در مقابل تصوره، توجه کردید؟ یعنی یک چیز بسیط بدون این که این همانی بخواد رخ بده، اون یه داستان داره، این یه داستان دیگه داره. و ینقسم الحمل شایع الا حمل هوهو. ها حمل هوهو چیه؟ و هو ان یهمل المحمول علی الموضوع بلا اعتبار امر زائد، یعنی بدون در نظر گرفتن و لحاظ و استبطان یک مسئله افزون بر اون چرا که در موضوع و محمول وجود داره، بدون اعتبار امر زائد بر موضوع و محمول، یعنی این موضوع که بیشتر در نهایه محمول مد نظره به لحاظ شبه بعدی، بدون اینکه امر زائدی رو ما در نهایه محمول لاز بکنیم، خود این محمول بر این موضوع حمل می شود. مثل چی؟ الانسان و زاهکان. و یوسم ما ایزن حمل المباتات، ما بهش میگیم حمله مباتات. کلمه مباتات مواظب باشید، اصطلاحات دیگه هم در بحث مباتات هست، مثل مباتات تو بحث تصور هم داریم، یا در واقع مباتات یعنی یک مفهوم، یا میگیم در واقع تواتی داره یا تشکیکیه، اون یه بحثه. اینجا الان ما تو قضیه حمل و تصدیق و گزاره و اینها هستیم. خب و حمل زیهو، یعنی ینقسم الحمل شایع الى حمل هوهو و الى حمل زیهو. حمل زیهو یعنی چی؟ یعنی محمول شما مستبطنه یک کلمه زو و یا اشتقاقه، نه اینکه الان محمول شما دارای کلمه زو یا اشتقاق هستش، این منظور نیست. و هو ان یتوقف اتحاد المحمول مع الموضوع، متوقف هستش اتحاد محمول بر موضوع، یعنی حمل محمول بر موضوع بر اعتباری زائد در نایه محمول. مثل چی؟ که تقدیر زی اول اشتقاق، الان نداره ولی مستبطن اینا هستش، مثل تقدیر زی یا اشتقاق. مثل چی؟ که زیدون عدلان، در زیدون عدلان همینجوریه، یعنی در واقع زیدون عدلان یعنی چی؟ زیدون زو عدلن یا زیدون عادلان، توجه کردید؟ چون شما در نظر میگیرید، در تقدیر میگیرید یک زورا، تقدیر مواظب باشه، چرا تقدیر رو ظاهر نکردید؟ به خاطر برخی از انگیزه های فرسون که ادبی که داشتید، توجه کردید؟ به خاطر اونا ظاهر نکردید، ولی خب شما میدونید که عدل به ماه و عدل که نمیتونه این همانی داشته باشه با زید، عدل به ماه و عدل یعنی عدل، میدونید که اینا در جای خودش باید پیگیری بشه. مثلا فرق بین ضرب و ضارب چیه؟ این فرق بین به شرط لا و لا به شرطه. اگر ضرب گفتید یعنی نگاه کردید به این پدیده به نحو به شرط لایی، یعنی خودم خودم هستم، اینجا دیگه بحث اتحاد با چیز دیگه مطرح نیست. ولی وقتی شما گفتید ضارب یعنی لا به شرطی نگاش کردید، لا به شرطی که نگاش کردید میتونه متحد باشه بشه با چیز دیگه و قابل حمل میشه. بلا یعنی به لحاظ ظاهر عدل قابل حمل نیست، ولی شما با این که به لحاظ ظاهر قابل حمل نیست حملش میکنید، به خاطر انگیزهای بلاغی که دارید چیکار میکنید؟ اینجا حملش میکنید. در واقع یا باید با زو بیاد که قابل حمل بشه یا به نحو اشتقاق. این تقسیم اول از حمل شایع بود تمام شد. اما تقسیم دوم که فواید فلسفی مهمی داره، اون قبلیه خیلی فواید فلسفی نداره، ولی در هر صورت به خاطر اینکه این نوع استعمال میشه مطرح شده. تقسیم دوم از حمل شایع، تقسیم حمل شایع است به بطی و غیر بطی. خب اینو بحث دامنه داری داره، یعنی یکی از پیشرفت های مهم در ذهن فلسفی بشر هستش. حالا من برخی از آدرسان جدا کردم، مثلا شرح منظومه جلد 2 صفحه 394، اسفار جلد اول صفحه 312، شرح مبسوط منظومه شهید مطهری جلد 2 صفحه 337، رحیق مختوم شرح اسفار از آیت الله جوادی جلد 3 صفحه 383. توجه فرمودید بحث مهم اینجا مطرح هستش، همین الان هم در مقایسه با اونچه که در غرب مطرح، چون معمولا بسیاری از اینا غذایای غیر بطی رو به غذای شرطی تعویل میبرن. صدر متعلی میفرماد اینجور نیست و حق هم با صدر متعلی این هست، چنانچه بسیاری از معاصرین هم همین مطلب رو مطرح میفرمان. مرحوم حائری یزدی، عاشق مهدی حائری یزدی، در اون کتاب کاوش های عقل نظری اواخرش همین بحث رو آورده، یعنی یک بحث تطبیقی بین اون چرا که در مباحث غربی مطرح هستش با حمل بطی و غیر بطی انجام داده، نکته خوبی هم در اونجا ترک کرده. حال در هر صورت دومین تقسیمی رو که در ارتباط با حمل شایع هستش اینی که حمل شایع یا بطی یا غیر بطی. تعریفی رو که الان علامه طباطبایی در بدایه از حمل بطی و غیر بطی ارائه میده اینجوریه: حمله های بطی عبارت است از اون حمله های شایعی که موضوعش افراد محققت الوقوع داره، موضوعش افراد محققت الوقوع داره. مثل چی؟ مثل الانسان و زائکان، مثل زیدان، همین قائمان، مثل بسیاری از گزارهایی رو که ما همیشه ازش در واقع استفاده میکنیم و به کار میبریم. اینا غذایای بطی هن، بطی حتمی، بط یعنی حت، البته بطی از اونجا میاد. توجه کردید؟ موضوعش مصادیق محققت الوقوع داره، اینا میشن غذایای بطیه. غذایای غیر بطیه چه چیزایی هستن؟ غذایای غیر بطیه اونایی هستش که اون حمله های قضیه حمله شا، غذایای حمله شایعی هستش که، حمله های شایعی هستش که موضوعش فرد محققت الوقوع نداره، همه افرادش مقدرت الوقوعه، تقدیری تحقیقی نیست. حالا بعد ببینید مقایسه بکنید بین این بحث که حکمای ما مطرح کردن و صدر متعلین تفصیل داده و توضیح داده و اون چه که در غرب مطرح، غربی ها این رو تحویل به قضای شرطی و ایشون می فرماد قضیه شرطی نیست. در قضیه شرطی خود قضیه تعلیقیه، توجه کردید؟ اینجا نه، قضیه واقعا حملیه، هم صورت گرفته، تو تقدیر در ناحیه موضوعه نه در ناحیه اصل حمل، در ناحیه موضوع تقدیر نهفته هستش. حالا فواید و ثمرات هم که اینا داره در جای خودش باید پیگیری بشه. می‌فرماد و ینقسم عیزن، یعنی ینقسم حمله شایع عیزن الا بطین و غیر بطین. بطی چیه؟ والبطی ما کانت لموضوعهی افراد محققه یستق علیها عنوانه. قضیه بطیه یا حمل بطی، وقتی قضیه میارن میگن قضیه بطیه، وقتی حمل میگن حمل بطی. حمل بطی اونی هستش که برای موضوعش افراد محققت الوقوع هستش، که یستق علیها، که صدق میکند بر اون افراد عنوان این موضوع. مثل چی؟ کل انسان و زائکان و الکاتب و متحرک الاصابه و امثال اینا. حالا عرض کردم اینا رو باید تعقیب کرد. مثلا فرض کنید که اونایی رو که گزارهایی رو که موضوعش محقق نیستن ولی میتونن محقق باشند، اونها رو با چی کار کرد و چه حرفی زد؟ توجه کردید؟ اینا بحث رو ادامه داره. حالا و غیر بطی چی هستش؟ و غیر البطی ما کانت لموضوعی افراد مقدره غیر محققه، اونی هستش که برای موضوعش افراد مقدرت الوقوع هست، یعنی فرد محقق نداره، غیر محققه. که قولنا کل معدوم مطلق فانه لا یخبر عن، هر معدوم مطلقی هیچ خبر ازش نمیشود داد. صدرا در اسوار معمولا این دست از گزاره ها مشکلاتی که درش وجود داره میخواد حل کنه از طریق همین قضیه غیر بتی بودن حل میکنه، یعنی در واقع تقدیر رو میبره ناحیه موضوع. اگر چون این موضوعی با نه به نحو شرطی فقط نکنید شما، یعنی هر چیزی که عنوان موضوع برش صادق باشه عنوان محمول هم برش صادقه، منتها ما هیچ فردی برای موضوع نداریم، توجه کردید؟ لذا اینجور نیستش که یه چیزی داشته باشه که این محمول باید براش چی باشه، مترتب بشه. حالا در هر صورت، یا مثلا وقتی شما میگید که کل اجتماع نقیزین محالان، های کل اجتماع نقیزین محالان، این قضیه غیر بتیه است. چرا؟ چون موضوعش اصلا فرد محققت الوقوع نداره. عرض کردم برخی از مشکلات رو که در همین حوزه ها مطرح هستش با تفکیک حمله بتی از غیر بتی حل و فصلش میکنن. عرض کردم تو اونایی که محال هست، یعنی ذاتاً محاله، دچار مشکل هستش، اینا قطعاً جزء قضایای غیر بتیه. اما اونایی که محال نیستش اما محقق نیستش، فرضی به این معنا، نه اینکه محال باشه، اونا رو باید بحث کرد که اینا رو چیکار باید بکنیم، بتی بگیم غیر بتی بگیم. خب و غیر البتی، الان بحث به اونجوری که در اینجا اومده در واقع غیر بتی اختصاص دارد به اون جایی رو که اصلا فرد محققت الوقوع نمیتونه داشته باشه، اونا رو میگیم غیر بتی. بله، مثل چی؟ که قولنا کل معدوم مطلق فانه لا یخبرن و کل اجتماع نقیزن محالان. این هم تقسیم دوم. و اما تقسیم سوم، تقسیم سوم یه تقسیم بسیار مشهور البته بسیار پرکاربرد و اونم تقسیم حمل شایع استش به حمل بسیط و مرکب که معروف شده به حلیه بسیطه و حلیه مرکبه. البته این عنوانی که میگن حلیه بسیطه در این مجاز توش وجود داره، چون این قضیه که ما خودمون داریم بکار میبریم درش حل بکار نرفته، در جواب مثلا حل بسیط یا حل مرکب چون قرار میگیره بهش میگن حل بسیطه و حل مرکب. در هر صورت حمله اولی یا بسیط هستش یا مرکب. بسیط کجا هستش؟ بسیط در جایی هستش که محمول ما موجودان باشه، یعنی هر وقت شما در گزاره میخواید خبر از موجودیت موضوع بدید اینجا حل بسیط، این حمل شایع بسیط شکل میگیره، مثل زیدون موجودان، الانسان موجودان یا هر چیز دیگری. حالا اون ناحیه سلب بشه مواظب باشید، همیشه در ناحیه سلب از باب مقایسه با جانب ایجابش چیکار میکنن، اون را مثلا میگن قضیه حملی بسیط. توجه کردید؟ در سلب مثلا میگن سلب بسیط، توجه کردید؟ حملیه به کار بردن مثلا اون که مثلا اصل گزاره رو میگن حملیه، حتی سلب هم میگن حملیه، در حالی حمل نیست، سلب حمل نه حمل نیست، از باب در واقع تقلیب جانب ایجاب این کار رو میکنن. یا مثلا میگن سلب بسیط و سلب مرکب مثلا. حالا در هر صورت، اما گزاره‌ای که یعنی حمل شایعی که در واقع توی این هم شما نمیخواید وجود داشتن خود موضوع رو گزارش بکنید، بلکه میخواید وجود داشتن چیزی برای موضوع رو گزارش بکنید، اینجا رو ما میگیم چی؟ حمل مرکب، یعنی حلیه مرکبه. به بیان دیگر اگر گزاره شما ثبوت و شی هست، ثبوت الموضوع، این میشود حمل بسیط. اما اگر ثبوت و شیئن لشیئن هست، این میشه حمل مرکب، یعنی حمل شایع مرکب میشه. ببینید، و ینقسم معیزن الی بسیط و مرکب، تقسیم میشود حمل اولی چه حمل شایع به حمل بسیط و مرکب. و یسمیان الحلیت البسیطه و الحلیت المرکبه، توضیح راجع به حل دادم. و الحلیت البسیطه چیه؟ ما کان المحمول فیها وجود الموضوع. حلیه بسیطه اونی هستش که محمول درش، ما کان المحمول فیها محمول در این قضیه حلیه بسیطه وجود موضوع باشد، یعنی هر وقت شما بخواید در گزاره وجود موضوع رو تبیین بکنید، یعنی ثبوت و شی رو میخواید داشته باشید. که قولنا الانسان و موجودان. مرکبه چیه؟ اینه ول حلیت المرکبه. حلیه مرکبه چیه؟ ما کان المحمول فیها اثرا من آثار وجوده. حلیه مرکبه اونجایی هستش که محمول در این حلیه اثری از آثار موضوع هستش که میخواید برای موضوع ثابتش بکنید، یعنی میخواید ثبوت و شیئن لشیئن داشته باشید، میخواید چیزی را برای موضوع ثابت بکنید، نه اینکه وجود خود موضوع رو میخواید ثابت بکنید. اثر من آثار وجوده، نمیخواید اصل وجود موضوع رو بحث بکنید. یکی از یعنی موجود بودن موضوع مفروغ عنه، حالا میخواید یکی از آثار این وجود موضوع رو برش مترتب بکنید. ما کان المحمول فیها اثرا من آثار وجوده، کلمه وجوده دقت کردید برای چی آورده؟ نمیخواد بگه وجود خود موضوع رو بحث میکنه، این مفروغ عنه، یکی از آثار این وجود رو بحث میکنیم، یعنی میخواید وجود یک چیزی را برای وجود موضوع و موضوع تثبیت بکنید. که قولنا الانسان رو ظاهر کن، که در اینجا شما میخواید وجود ذکر را برای وجود انسان ثابت بکنید، یعنی ذکر را برای انسان ثابت بکنید، ثبوت شیئن لشیئن. خب آیا این بحث مثلا فایده فلسفی داره؟ یکاش که همین بحث رو تو قبلا هم مطرح میفرمود، گرچه تو مثال‌های حکایت کرد. بله، این تقسیمی که راجع به حمله شایع شده کاربرد فلسفی داره. کجا کاربرد فلسفیش پیدا شده؟ در حل و فصل مشکله قاعده فرعیه تو در واقع حلیه بسیطه. ببینید یه قاعده فرعیه داریم، میگه ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثقل، الان گفتیم این رو، الان ما سری بخونیم. قاعده فرعیه اینجوری میگه، قاعده فرعیه همه جا قشنگ عمل میکرد، کجا با مشکل گیر کردن؟ تو حلیه بسیطه با مشکل گیر کردن. وقتی میگفتن الانسان و موجودان، خب اگه میگید الانسان و موجودان، اینجا ثبوت و شیئن لشیئن، شما وجود رو میخوای ثابت بکنید برای انسان، خب فرع ثبوت مثبت له است، انسان باید موجود باشه تا این وجود رو برای ثابت بکنید. خب این که نمیشه، انسان قبل از اینکه موجود باشه که موجود نیستش که، دچار مشکل میشدن. خب این تفکیک بسیط از مرکب درسته جواب مسئله رو واضح کرده، نشون داده که اساسا محل جریان قاعده فرعی حل مرکبه نه حل بسیط. چرا؟ چون حل بسیط ثبوت و شیئه، نه ثبوت و شیئن لشیئن هست، در حالی که قاعده فرعی میگه ثبوت و شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هست. و به ذالکه یندفع مستشکل علی قاعده فرعیه، و به همین یعنی به واسطه همین تفکیک، در واقع به واسطه همین تفکیک هستش که اون مشکلی که بر اساس قاعده فرعی مطرح میشد دفع میشه. قاعده فرعی چیه؟ و یه ان ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له هستش. برخی از دامنه های این بحث ما قبلا مطرح کردیم. قاعده فرعی الان یک مقاله تحقیقی میخواد تا تطور تاریخیشو از بد و تولد این قاعده، یعنی شکل‌گیری این قاعده در مباحث فلسفی تا الان توضیح بده و چه تحولاتی پذیرفته و چه دقت هایی درش صورت گرفته و همینجور الی آخر. خب و یه ان ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له، به ان ثبوت الوجود للانسان مثلا فی قولنا الانسان و موجودان فرع و ثبوت الانسان قبله. این مشکلی که بر قاعده فرعی می اومد چی بود؟ به این که ثبوت وجود برای انسان در قول که ما که میگیم الانسان و موجودان، که الان این رو به عنوان حل بسیط میشناسیم و با توجه به همین تفکیک مثلا حل میکنیم، توش دچار مشکل میشدن. میگفتن ثبوت وجود برای انسان در مثل این مثال فرع و ثبوت الانسان قبله، قبلش پس باید انسان چی بشه؟ ثابت بشه. فلهو وجود قبل ثبوت الوجود له، پس انسان وجود دارد قبل از اینکه وجود براش ثابت بشه. و تجدید فیه، تازه در اون وجودی که قبلا ثابته بازم قاعده فرعیه جاری میشد و به نوع تسلسل ادامه پیدا می‌کنه. بهلو مجرا فی تسلسل، وجه دفع چیه؟ وجه الاندفاع، ان قاعده الفرعیه انما تجری فی ثبوت شیئن لشیئن، قاعده فرعیه اساسا ناظر به حل مرکبه. این با این تفکیک حمل این مسئله روشن میشه. قاعده فرعیه جاری میشه و در ثبوت شیئن لشیئن، و مفاد حلیه بسیطه چیه؟ و مفاد الحلیت البسیطه ثبوت و شیئه، یعنی تخصصا حل بسیط از قاعده خارجه. لا ثبوت و شیئن لشیئن مفادش این نیست، فلا تجریفی حل قاعده، اصلا قاعده جریان نداره عقلا در حل بسیط، بلکه محل جریان قاعده فرعیه کجاست؟ حل مرکب هستی، و در حل مرکب هم اصلا مشکل وجود نداره. این تا اینجا بحث فصل چهارم هم در واقع تمامه. خب چنانچه عرض کردیم ما دیگه مباحثاتمون تعطیل میشه و تا این پایان تعطیلات روز دوشنبه هست، یعنی تا 15 درس های ما تعطیل هست، روز 16 شروع میکنیم. البته بر فرض مثال این تعطیلاتی که کردیم نه من و نه شما کاری نمی کنیم که از عدالت ساقط بشیم. توجه کردید؟ یعنی ما هم مشغول کار هستیم. این یک دوره ای از مباحث فلسفی در جایی بنا شد که مطرح بکنیم. این از هفتم ما درس شروع می کنیم اونجا. توجه اونم به کوب شروع می کنیم. روزی سه جلسه اونجا بحث داریم تا روز 15ام. توجه فرمودید؟ و لذا همین جوری که ما هم کاری می کنیم که از عدالت ساقط نشیم، شما هم باید کاری بکنید که از عدالت ساقط نشید. چون طلبه نمیتونه وقتش رو مثلا بیهوده هدر بده. البته بیهوده رو گفتم، ما قبلا بحث کردیم راجع به عبث و این چیزا بحث کردیم. بیهوده با اغراض عقلایی الهی قاطیش کنید، تفریح میخواید برید، مسافرت میخواد برید، اینا هم برای انسان لازمه، اونا هم باشه با انگیزه الهی، ولی این مقدار وقت زیاده برای تفریح و استراحت و اینها چی هستش؟ زیاده. لذا بهترین فرصت هستش که استفاده کنید، مخصوصا الان که شما در واقع اوج زمان کار و تحصیلتونه. توجه کردید؟ نشاط جوانی الان عرض میکنم، این رو قبلا هم تأکید کردم، الان دیگه شما تعطیلات عید و غیر عید و تابستان و غیر تابستان و حتی این یواش میگم چون میخوام بگم که البته پیدا نمیشن کسی که یه آدمی که مثلا حالا من اینو گفتم دیگه بدفهمی بهش دست بده و شبان روز بنشینه کار بکنه و دیگه مثلا اینا پیدا نمیشن. توجه کردید؟ اینا پیدا نمیشن، کم هستن یا اصلا نیستن اینا. توجه من هر چی هم تاکید بکنم حد اکثر این هستش که یه خورده شما اونورتر رعایت کنید، درسته؟ ولی حالا اگر کسی پیدا، اونا میگم اون تفریح درسته، ولی حتی جمعه و غیر جمعه و هیچی نمیشناسه، طلبه در ایام تحصیلش هیچ اصلا این حرفا براش حالی نمیشه. چرا؟ چون تحصیلات زیاد داره کارهای دارن. متاسفانه طلبه به تحصیلات عالی نمیرسند، یعنی در رشته هایی رو که وارد میشن یه تحصیلات ساحل پیمایی هایی دارن، خداحافظ شما تمام شد رفت، و این واقعا حیف هستش. توجه کردید؟ بله، ما استعداد سنجی رو باید داشته باشیم، موقعیت و امکانات و همه اینا رو باید توجه بکنیم، اهداف باید در نظر بگیریم. اهدافتون رو در نظر بگیرید، به تدریج باید اهدافتون برای 10 سال 15 سال آینده روشن بشه. وقتی این وضوح اتفاق افتاد، هر تصمیمی گرفتید براش برنامه‌ریزی بکنید، با تمام همت و کوشش براش برنامه‌ریزی بکنید. ما اینقدر فرصت نداریم که همجور تفریحی در تفریحی در تفریحی، حالا برای اینکه اون خسته نشیم از استراحت‌ها یه وقتی هم در درس‌ها شرکت بکنیم و درس‌های رو کار بکنیم، اینجوری نباید باشه. درجه که به سختی بکوشیم. برای ایام تعطیلات هم که در واقع تعطیلات نوروز اتفاق می‌افتن، اگر اون مرحله 6 رو عزیزی نخونده، حتماً فایل‌های قبلی رو که وجود داره اونا رو دوستان ببینن. من میل داشتم که حالا سلیقه شما رو میخوام ببینم چجوری، میل داشتم که بگم اینجا از این فصل تا آخر این مرحله رو هم دوستان دست کم اون 7 روزی که تعطیل میشه این رو ببینن. من نمیدونم حالا در صورتی ها میخواد بخونیم هر جور که شما چی صلاح میبینید. یعنی چیکار؟ خودمون بخونیم؟ تو کلاس بخونیم؟ خب دوستانی که معتقد هستن تو کلاس بخونیم بهتره، دست بلند کنم ببینم چند نفر هستن. خب تعدادشون زیاد شد دیگه. خب پس اگر مرحله 6 رو ما نخوندیم، مرحله 6 رو فایلاش هست رو گوش بدن. اگر 8 جلسه بدایه دور دوم توجه کردید گوش داده نشد که سفارش کردم، تو این ایام میتونید گوش بدید اون رو. یه 17 جلسه هم ضعف شد، اینا بحثای مثل فلسفه فلسفه میمونه. توجه که فلسفه چیه، نسبتش با کلام چیه، نسبتش با عرفان چیه، نسبتش با دین چیه، مفصلتر شده. 17 جلسه اونو میتونن دوستان گوش بدن. حالا انواع کارهای دیگه میتونم، من به حساب کاری که خودمون داریم دارم عرض میکنم. یه 42 جلسه هم ضبط شده، ولی من فکر میکنم که یه مقدار برای دوستان ممکنه سخت باشه، یه مقدار الان یه مقدار بحث فلسفی در واقع جلوتر بره ادامه پیدا بکنه. بعد از جمله کارهایی رو که دوستان یواش یواش تو تعطیلات میتونن برنامه‌ریزی بکنن، راجع به حکمت اشراق و اشارات توجه کردن. یعنی الان به نظر من برای دوستان ما عیبی نیست که اشارات شروع بکنن. توجه کردید؟ از همون نمط اول، نمط اول، چون اشارات 10 تا نمطه، 2 نمط طبیعیاته. مثلا اگر فرض کنید که در ایام تعطیلات نوروز یا یه خورده اونورتر این 2 تا نمط رو که فایلاش هم موجوده، چون ما اکثرا این 2 نمط رو نمیخونن، ولی ما عرضمون این هستش که چون طبیعیات قدیم باید یک دور طلبه ببینه، چون از بس مثالاش زده شده تو جاهای مختلف، یک دور طبیعت فقط این نیست تا، فقط برای این که مثالا زدش این تو روایات ما، تو آیات ما توجه کردید، بسیاری از اینها اگر شما طبیعیات قدیم رو اون برداشتی که اونا داشتن رو بدونید، خیلی بهتر میتونید اینا رو متوجه بشید. همه همین اخیراً ما الان داریم توحید مفضل رو که میخونیم، مملو از بحثایی رو که اینجا اومده. حالا چرا در روایات این بحث اومده، اینا چه جوریه، چه جور باید بحث کرد، اینا در جای خودش مفصل باید مطرح بشه. ببینید دو نمط اول راجع به طبیعت، نمط سوم راجع به نفسه، نمط 4 و 5 و 6 و 7 راجع به فلسفه مشاء هستش و 8 و 9 و 10 وارد مباحث عرفانی به سبک ابن سینایی میشه. توجه کردید این یک دور مباحث، این یک دارت المعارفی از یک جهت هست. اگر رفقا تصمیم بگیرن همین تعطیلات، اگر کارهای دیگر در واقع نیست، همین تعطیلات یا ادامه بدن بخشی رو الان و بخشی رو تابستون، این دو نمط رو آغاز بکنن، این طبیعت رو ببینن. توجه کردید طبیعت رو ببینن، بسیار عالی، همینجوری ادامه هم بدن، نمط‌های بعدی رو همینجوری ادامه بدن، تو تعطیلات فایل‌هایی رو که وجود داره اینا رو بگیرن و استفاده بکنن. این یک کار. یک کار دیگه هم حکمت اشراقه. توجه، حکمت اشراق رو ما یه دور فشرده در 31 جلسه اگه اشتباه نکنم 31 جلسه گفتم. توجه کردید بعدن هر کار بعدی افزوده‌ای که راجع به حکمت اشراق می‌خواید بکنید بکنید، ولی این 30 جلسه کاملا شما رو بر فضای حکمت اشراق مسلط خواهد کرد. توجه کردید و جوری هم گفته شده که قابل فهم باشه برای دوستان و رفقای ما. من حالا نمیگم، برخی از دوستان آمادگیشو دارن، ذهنشون آمادگی داره، الان فشاری برشون نیستش، بحثا رو خوب کار کردن، میتونن این فایل ها رو شروع بکنن، تتمهش هم میتونن در تابستان ادامه بدن. کارهای دیگه هم که الان در ذهن الان فعلا چیزی نمیرسه که خدمتتون عرض بکنم. انشاءالله که موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
اینا من میگم فرقش با منطق چیه؟ این همه شایی میگه که منطقه همونی که تو منطق اومده که الان یه چیزی میخواد بگه این